داخل ساختمان خانه وارد شدم. بعد از آنکه در آشپزخانه هر قدر که توانستم سر و صدا را انداختم و نزدیک بود که اجاق گاز را برگردانم، اما فکر نمی کنم آنان کمترین صدایی شنیده باشند. آنان در دو سوی کاناپه نشسته به یکدیگر خیره شده بودند. آنچنان که گویی پرسشی مطرح شده باشد، پرسش در هوا پرپر می زد و اکنون در حرکاتشان از دستپاچگی و خجالت نشانی نبود. صورت دیزی خیس اشک بود و وقتی وارد شدم از جای خود جست و در برابر آینه شروع به پاک کردن اشکاش کرد، اما تغییری در گتسبی پدید آمده بود که در یک کلام گیج کننده بود. او عملا سرخ شده بود و می درخشید. بیان که کلامی شاد بگوید یا رفتاری از روی سرخوشی بکند، احساس آرامش و مرفه بودن اکنون از او می تراوید و همه اتاق کوچک را پر کرده بود. گتسبی گفت: آه سلام راد مرد، آنچنان که گویی سالهاست مرا ندیده است. لحظه فکر کردم میخواهد با من دست بدهد. گفتم: باران متوقف شده. متوقف شده؟ وقتی متوجه شد چه میگویم که شعاعهایی از نور خورشید به اتاق سرک کشید. لبخندی زد مثل هواشناسان، مثل حامی شوقمند نور جاری که خبر ظهور آفتاب را به دیزی میداد. نظرت چیست؟ باران بند آمده. خوشحالم جی. گلویش پر از بغض و غمی زیبا بود و این پاسخ را با نشاطی غیر منتظره داد. گتسبی گفت:
میخواهم تو و دیزی به خانه من برویم. دوست دارم خانه را به دیزی نشان دهم. مطمئنی که میخواهی من هم بیایم؟
حتما راد مرد.
دیزی به طبقه بالا رفت تا صورتش را بشوید. دیگر خیلی دیر شده بود که فکری برای حوله‌های فکستنی خود بکنم. و در آن فاصله من و گتسبی در چمن خانه ایستاده بودیم به انتظار. گتسبی گفت: خانم قشنگ از اینطور نیست. ببین چطور بخش پیشین آن نورگیر است. به تأیید گفتم: با شکوه است. چشمانش روی ساختمان پرسه زد، هر قوس دری را و هر ستون مکعبی را از نظر گذراند و گفت:
آره، مدت 3 سال طول کشید تا پولهایم را جمع کردم که این خانه را بخرم.
فکر می کردم تا ثروت خود را به ارث برده ای.
راد مرد، این طور است.
این کلام را بی اختیار بر زبان آورد و افسود: اما بخش اعظم آن را در آن وحشت بزرگ، وحشت جنگ، از دست دادم. فکر می کنم توجه چندانی نداشت چه می گوید، چون وقتی از او پرسیدم به چه کاری مشغول است پاسخ داد:
به خودم مربوط است.
وقتی متوجه شد که پاسخ درستی نداده است کلامش را اصلاح کرد:
به کارهای مختلفی مشغول هستم. یک زمانی در کار دارو بودم و زمانی هم در کار نفت، اما الان در هیچ یک از این دو نیستم.
با مهربانی بیشتری به من نگریست. گفت:
منظورت این است که روی پیشنهادی که به تو آن شب دادم فکر کردی؟
قبل از آن که بتوانم پاسخ دهم، دیزی از خانه بیرون آمد و دو ردیف تکمه‌های برنزی روی پیراهنش در پرتوی آفتاب می‌درخشید. او در حالی که به خانه گتسبی اشاره می‌کرد گفت:
جای عظیمی است.
گتسبی پرسید: از آن خوشت می‌آید؟
دوستش دارم، ولی نمی‌دانم چطور تنها در اینجا دوام می‌آوری.
همیشه اینجا را پر از آدم‌های جالب می‌کنم. شب و روز به مردمی که کارهای جالب می‌کنند، مردمی که اهل جشن و سرورند، مردمی که برای خودشان اسم و رسمی دارند.
به جای اینکه میانبر بزنیم و از روی چمنها برویم، در جاده سرازیر شدیم و از در پشتی بزرگ وارد شدیم. دیزی با زمزمه‌های شورانگیزی این چهره از خانه را یا آن تصویر سایه روشن خانه فئودالی را که در برابر آسمان قرار گرفته بود می‌ستود. دیزی باغ‌ها، بوی خوش نسرین ها، بوی پر بوته هایی را که میوهی چون زلزلک داشت و شکوفه های آلو و بوی طلای رنگ پریده گل های مرا همینجا به بوس را ستایش کرد. عجیب بود که به پله های مرمری رسیدیم و حضوری از خدمتگاران که با پیراهن های سفید می درخشیدند چه در داخل و چه در خارج از خانه ندیدیم و صدایی نشنیدیم مگر آواز پرندگان را مرشاخسارها. در داخل ساختمان وقتی در اتاقهای موزیک ماری آنتوانت و سالن‌های بازسازی پرسه می‌زدیم، احساس می‌کردم مهمانان در زیر هر کاناپه یا میزی پنهان شدند و فرمانی دریافت می‌دارند که در سکوت بی‌نفس باقی بمانند تا ما از آنجا بگذریم.
وقتی گتسبی در کتابخانه کالج مرتون را بست، می توانم سوگند بخورم که همان مرد عینک جغدی خنده ارواح گونه خود را سر داد.
به طبقه فوقانی رفتیم و با اتاق خوابهایی سرک کشیدیم که آکنده از گلهای سرخ و رز، گل ارغوان ابریشمی و گلهای تازه پرنشات بود و نگاهی افکندیم به اتاقهای آرایش و بیلیارد و حمامهایی که وانهای آنها در گودی نشسته بود. در یکی از اتاقها یک مرد آشفته موی با پای جامه سرگرم ورزش کبدی روی زمین دراز کشیده بود. او آقای کلیب اسپرینگر بود که در آن خانه سکنا گزیده و پانسیون شده بود. او را صبحگاهان گرسنه در کنار ساحل دیده بودم که گویی به دنبال غذا پرسه می زد. سرانجام به قسمت سکونت خود گتسبی رسیدیم. آپارتمان او شامل یک اتاق خواب و یک حمام و یک اتاق مطالعه به شیوه معماری دوره آدام بود. در آنجا نشستیم و گیلاسی شراب نوشیدیم که آن را از یک کمد دیواری بیرون آورد. از دیزی نگاه بر نمی گرفت و فکر می کنم گتسبی ارزیابی دوباره‌ای داشت از اساس خانه بر اساس واکنشی که از چشمان دوست داشتنی دیزی دریافت می داشت. گاه گاهی نیز به اساسه خانه خود با حیرت نگاه می کرد. گویی با حضور واقعی و بهت‌آور دیزی هیچ یک از آنها دیگر واقعی نبود. یک بار نزدیک بود از بالای پلکان سقوط کند. اتاق خودش ساده ترین اتاق در میان همه اتاقها بود. به جز اینکه میز آرایشش با یک مجموعه اسباب آرایش طلایی تیره تزئین شده بود. دیزی با سرخوشی بروس مو را برداشت و موهایش را مرتب کرد و در این هنگام گتسبی نشست و دست را سایبان چشمانش کرد و لبخند زد. گتسبی با سرخوشی گفت: این خنده‌دارترین چیز است. من نمیتوانم وقتی تلاش میکنم. او به روشنی مشهود بود که از دو حال و هوا گذشته و به سومین آنها وارد میشد. بعد از دستپاچگی و سپس شادی بیدلیلش اکنون دچار شگفتی و حضور دیزی شده بود. او تا آن زمان آکنده از فکر دیزی بود. رؤیای با او بودن تا انتها با همه وجود انتظارش را کشیده بود تا با او سخن بگوید در اوج هیجانی که غیر قابل فهم بود. اکنون در قبال آن همه آرزوها مثل ساعتی که بیش از حد کوکش کرده باشند خالی می شد. برای آنکه خود را هرچه سریع‌تر بازیابد در دو کمد عظیم را گشود که در آن انبوهی از کت و شلوارها، پیراهن‌های بلند و کراوات و بلوزهای رنگارنگ مانند آجرهایی که روی هم چیده شده باشند ردیف به ردیف و ستون به ستون نهاده شده بود. آدمی دارم که از انگلستان برایم لباس می‌خرد. او در ابتدای هر فصل بهار و پاییز گزینه‌ای از لباس‌های فصل را برایم می‌فرستد. او یک دسته پیراهن را از کمد بیرون آورد و یکی یکی آنها را در برابر ما روی میز انداخت. پیراهن‌های از نخ خالص و ابریشم ضخیم و فلانل ظریف که وقتی روی میز می‌افتادند تایی که به آنها وارد شده بود گشوده می‌شد. پیراهن‌ها رنگ‌های مختلف داشت و نظم مشخصی نداشت. در حالی که تعداد پیراهن‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد و انبوه لباس‌ها ارتفاع بیشتری به خود می‌گرفت. پیراهن‌هایی با طرح‌های نواری، توماری و پیچازی، به رنگ‌های مرجانی و سبز مایل به زرد و نارنجی کمرنگ و تکنگاشت‌هایی از آبی سرخ پوستی. ناگهان با صیحه‌ای دیزی سر در میان پیراهن‌ها فرو کرد و گریه‌ای طوفانی سر داد. او هق‌هق کنان گفت: چه پیراهن‌های زیبایی! صدایش در میان چین‌های ضخیم پیراهن‌ها گرفته و خفه می‌نمود. گریه می‌کنم چون که هرگز پیراهن‌هایی به این زیبایی ندیدم. بعد از دیدار از خانه قرار شد به زمین‌ها و استخر شنا و هواپیمایی که در سطح آب می‌نشیند و گلخانه‌های نیمه تابستان هم سری بزنیم. اما وقتی از پنجره اتاق گتسبی به بیرون نگاه کردیم دیدیم باران دیگر بار شروع شده است. به همین روی به ردیف ایستادیم به تماشای شاخابه‌ای که بستر ناهمواری داشت و به تنگه‌ای منتهی می‌شد که دو دریا را از هم جدا کرده بود. گتسبی گفت: اگر مه نبود می توانستیم خانه شما را در آن سوی خلیج ببینیم. در خانه شما همه شبها در انتهای اسکله چراغ سبزی روشن است. دیزی با سرعت دست در بازوی او انداخت و به نظر می رسید محو آن چکنون شنیده شده بود. احتمالاً از خاطر گتسبی گذشته بود که آن نشانی سبز بزرگ در آن فاصله دوردست دیگر برای همیشه ناپدید شده است. در مقایسه با فاصله عظیمی که او را از دیزی جدا گردانده بود به نظر می رسید به او بسیار نزدیک است و تقریباً او را لمس می کند. گویی به همان نزدیکی است که ستاره‌ای با ما دارد. اکنون یک بار دیگر آن نور سبز در انتهای اسکله می تراوید. تعداد اشیا و مواردی که او را مسحور خود گردانده بود یک به یک کاستی می گرفت. شروع به قدم زدن در اتاق کردم و اشیای ناآشنا را در فضای نیمه تاریک آزمودم. عکسی از مردی سالمند در لباس قایقرانان توجه مرا به خود خواند. عکس در قابی بالای میز تحریر به دیوار نصب شده بود. گفتم این کیست؟
راد مرد، این آقای دنکادی است.
این اسم تا حدودی برایم آشناست.
حالا دیگر مرده. زمانی او نزدیکترین دوست من بود.
عکس کوچکی از گتسبی با لباس قایقرانان روی میز بود. گتسبی در این عکس سر را به طور مغرورانه عقب نگاه داشته بود.
ظاهراً عکس زمانی گرفته شده بود که حدود 18 سال می داشته.
دیزی به فریاد گفت از این عکس خوشم می آید. با موهای بلند. تا به حال به من نگفته بودی موهایت بلند بوده و قایقی می داشته ای.
گتسبی شادان و شتابان گفت به این یکی نگاه کن. اینجا کلی بریده روزنامه است که همش درباره توست.
آنان پهلو به پهلو یک دیگر ایستاده بریده جراید را می خواندند. می خواستم سراغ یاقوت ها را بگیرم که تلفن زنگ زد و گتسبی گوشی را برداشت.
خب، الان که نمی توانم صحبت کنم. نه، نمی توانم صحبت کنم. گفتم یک شهر کوچک. باید بداند شهر کوچک یعنی چه. اگر دیترویت به عقیده او یک شهر کوچک است، یک چنین آدمی به درد ما نمی‌خورد.
گوشی را گذاشت. دیزی به فریاد گفت زود بیا اینجا. باران همچنان می‌بارید، اما تاریکی در غرب دوپاره شده بود و ابرهای پفکی صورتی و طلایی بر فراز دریا پرسه می‌زدند. به نجوا گفت
به آن ابرها نگاه کن.
آنگاه پس از لحظه ای گفت
دوست داشتم تو را روی یکی از این تکه ابرهای صورتی می نشاندم و همه جا می گرداندم.
سعی کردم تنهایشان بگذارم و بروم، اما آنها گوششان بدهکار نبود. شاید حضور من نه تنهایی آنان را بیشتر خوشنود می گرداند. گتسبی گفت
می دانی چه باید بکنیم؟ الان از کلیب اسپرینگر می خواهم برای من پیانو بزند.
از اتاق بیرون رفت و صدا کرد اوینگ، و چند دقیقه بعد همراه با مردی خجول که نشانه‌هایی از جوانی داشت با عینک دست صدفی و موهای تنک بلوند بازگشت. او حالا لباسی تمیز به تن داشت، پیراهنی روشن که در ناحیه گردن باز می‌شد، با کفش‌های تخت ورزشی و شلوار دمپاگشاد به رنگ آبی روشن. دیزی مؤدبانه پرسید
مزاحم ورزش شما شدیم؟
کلیب اسپرینگر با حالتی آکنده از شرمندگی و دستپاچگی گفت
خواب بودم، یعنی خوابم برده بود، آن وقت از خواب بیدار شدم.
گتسبی کلام او را کوتاه کرد و گفت کلیب اسپرینگر پیانو می نوازد، اینطور نیست راد مرد؟
من خوب نمی نوازم، فکر نمی کنم بتوانم، مدت هاست که ننواختم، واقعا تمرین.
گتسبی کلام او را قطع کرد.
می رویم پایین.
او کلیدی را زد، پنجره‌های خاکستری ناپدید شدند و خانه پر از نور شد. در اتاق موزیک، گتسبی تک چراغ کنار پیانو را روشن کرد و با شعله لرزان کبریتی به سیگار دیزی آتش زد و در کنار او در دورترین نقطه اتاق روی کاناپه نشست که هیچ نوری نداشت، مگر نوری که از هال به داخل اتاق بازتاب داشت. وقتی کلیب اسپرینگر آهنگ در آشیانه عشق را نواخت، ناشاد و غمین روی صندلی پیانو به طرف گتسبی چرخید و غمگنانه او را نگریست.
میبینی که تمرین ندارم. گفتم نمیتوانم بنوازم. من واقعا تمرین کم.
گتسبی آمرانه گفت
کم حرف بزن راد مرد. بنواز.
صبح دمان شبانگاهان ما را نشاطی نیست.
در خارج از ساختمان باد قوغا می کرد و در طول تنگه گاه آسمان برقی کمرمق می زد.
حالا همه رعد و برق‌ها در ایست اگ اتفاق می‌افتاد. قطارهای الکتریکی که مسافران را جابجا می‌کردند در میان باران از نیویورک راهی خانه بودند. حالا ساعتی بود که انبوه عظیم مردم جابجا می‌شدند و هیجان در هوا پرپر می‌زد. یک چیز حتمی است و هیچ چیز حتمی‌تر نیست. ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و فقیران بچه می‌آورند. در این احوال، در این فاصله،
وقتی رفتم تا خداحافظی کنم به چهره گتسبی، آن پریشانی که قبلا دیده بودم بازگشته بود. گویی تردیدی نسبت به این شادی کنونی پدید آمده بود. تقریبا 5 سال جدایی.
باید لحظه هایی وجود داشته باشد که دیزی کمتر و فرودست‌تر از رؤیای گتسبی جلوه کرده باشد. نه آن که تقصیر دیزی بوده باشد، بلکه به جهت سرزندگی عظیم تخیلات او. آن رؤیاها فراتر از دیزی رفته بود، فراتر از همه چیز. گتسبی خود را در ژرفای آن هیجان خلاق افکنده بود و هر زمان به ابعاد آن رؤیا افزوده بود و هر پر درخشانی را که به سویش آمده بود به آن رؤیا پیوند زده افزوده بود. هیچ آتش و شور و نشاطی نمی تواند برابری کند با آنچه مردی در قلب پر رؤیای خود انبار می کند. نگاهش که می کردم به روشنی در می یافتم دارد خود را مطابقت می دهد. دست های دیزی را در دست گرفته بود و وقتی دیزی کلامی به زمزمه در گوشش گفت با شور و هیجان بسیار به طرف او بازگشت. فکر میکنم آن صدا بیش از هر ویژگی دیزی او را برمی انگیخت. آن صدای پرترنم که گرمای تبگونهی داشت چون فراتر از هر رؤیایی بود. آن صدا ترانهی نامیرا و جاودانه بود. آنان فراموشم کرده بودند، اما دیزی نگاهی به من افکند و دست دراز کرده دست مرا فشرد. گتسبی اکنون دیگر مرا نمی شناخت. یک بار دیگر به آنان نگاه می کردم و آنان به من نگریستند. گویی از دور دست ها در تسخیر زندگی پرشور و شر شدند. آنگاه من از اتاق خارج شدم و از پله های مرمرین به زیر باران قدم گذاردم و آنان را به حال خود وانهادم.